بخش هشتم، اسرار و اندوها.
یکی از اسرار خطرناک اسحاق نیوتن به مذهب مربوط می شد. مطالعه دقیق کتاب مقدس او را به این نتیجه رسانده بود که عیسی مسیح کاملا الوهی نیست و رتبه فروتر از خداوند پدر دارد. این فکر در عالم مسیحیت برای اولین بار در قرن چهارم میلادی پیدا شد و کشیشی به نام آریوس آن را تبلیغ می کرد. بیشتر مسیحیانی که مخالف آریوس و پیروان او بودند به آن بدعت آریانی می گفتند. نیوتن آدمی سخت مذهبی بود و چنانچه مسیحیت خاص او آشکار می شد ممکن بود به قیمت از دست دادن شغلش تمام شود. وقتی نیوتن عضو کالج ترینیتی شد مثل تمام اعضای جدید سوگند یاد کرد که به دین راستین مسیح ایمان داشته باشد و در عرض 7 سال یا کشیش کلیسای انگلستان شود یا از کالج استعفا دهد. البته این کشیش های انگلیکان اعتقادات آریانی نداشتند. نیوتن سالها با این انتخاب دشوار کشمکش درونی داشت. حفظ موقعیت خود از طریق ارتکاب گناه سوگند دروغین یا ترک ترینیتی. هرچند استادان لوکاسی مجبور نبودند که کشیش شوند. وقتی نیوتن به طور غیرمنتظره به این افتخار نایل شد، دیگر با این مشکل بزرگ مواجه نبود. با این همه او همچنان باید دیدگاه نامعمولش درباره مسیحیت را سری نگه می‌داشت. بسیاری از آدم‌های آبرومند اگر از اعتقادات مذهبی نیوتن باخبر می‌شدند، حیرت زده می‌شدند و حتی از معاشرت با نیوتن پرهیز می‌کردند. سالی که نیوتن یکی از استادان لوکاسی شد، ترینیتی یکی از اعضای خود را به اتهام بدعت برکنار کرد. در روزگار او کسانی را که به طور فعال آریانیسم را تبلیغ می‌کردند، همچنان مثل جنایتکاران دستگیر و تنبیه می‌کردند. حتی جان ویکینز احتمالاً از دیدگاه‌های مذهبی هم اتاقیش چندان مطلع نبوده است. چون کاغذهایی که او برای نیوتن رونویسی می‌کرد شامل این موضوع نمی‌شد. نیوتن 2 حوزه تحقیقاتی دیگر داشت که آنها را پنهان نگه می‌داشت. اول مطالعه درباره تاریخ واقعی وقایعی که در کتاب مقدس توصیف یا پیشگویی شده‌اند. بسیاری از کسان وقت و کوششی را که او صرف این موضوعات می‌کرده است عجیب یافتند. حتی ممکن است از ارزش این دانشمند بزرگ در نظر آنان کاسته باشد. با این همه دومین راز تحقیقاتی نیوتن بسیار خطرناک‌تر بود. در بسیاری از کشورها این تحقیقات به زندانی شدن محققان و حتی اعدام آنها منجر شده بود. تنها تعداد اندکی از آدم‌های مورد اعتماد می‌دانستند که نیوتن کیمیاگری می‌کند. یعنی درباره چگونگی ترکیب و تبدیل عناصر طبیعی تحقیق می‌کند. علم معروف به کیمیا پیشینه درازی داشت. بسیاری از کیمیاگران اهداف موهوم و ناممکنی را دنبال می‌کردند. آنها می‌خواستند فلزات پستر را به طلا تبدیل کنند یا به دنبال اکسیر یا معجونی می‌گشتند که به نوشنده آن عمر جاودان بدهد. این اکسیر را حجرالفلاسفه می‌نامیدند. برخی کیمیاگران به آنچه جادو می‌نامیدند اعتقاد داشتند و در کارشان از آن استفاده می‌کردند. بسیاری از کیمیاگران بدون آنکه به باورهایشان توجه شود، به سبب آنچه از نظر دیگران باورها و راه و رسم شیطانی آنها بود، زندانی یا کشته شدند. نیوتن برای ثروت یا زندگی جاودان کیمیاگری نمی کرد. او اعتقاد داشت که این کندوکاو، چنان که کیمیاگری دیگر نوشته است، راهی است برای افزودن به دانش ما درباره خدا و دیگران که راه پیدا کردن داروهای واقعی است. نیوتن کیمیاگری را راه دیگری برای مسیحی و دانشمند خوب بودن می‌دانست. او در اواخر عمر نزد یکی از خیشاوندان نزدیکش از کیمیاگری دفاع کرد و گفت: آنان که به دنبال حجرالفلاسفه می‌گردند، کسانی‌اند که به واسطه اصول خودشان به نوعی زندگی سختگیرانه و مذهبی ملتزم هستند. این تحقیق تجربه زیادی به همراه دارد. نیوتن بسیاری از آزمایش‌های کیمیاگری را طی دهه 70 قرن 17 انجام داد و سند آنها را نگه داشت. برای اینکه کسی آنها را کشف نکند، بعضی از این اسناد را با رمز نوشت. نیوتن و ویکینز در سال 1673 به حجره‌های جدیدی در ترینیتی نقل مکان کردند و مکانی حیاتدار را برگزیدند تا جای بیشتری برای این آزمایش‌ها داشته باشند. نیوتن انبار چوبی کوچک و راحتی چسبیده به حجره‌های جدیدشان داشت. به این ترتیب میشد بعضی از آزمایش‌های گرم و بدبو را که مستلزم جوشاندن مواد در کتری و ذوب کردن آنها در کوره بود، در بیرون انجام داد. نیوتن بعضی از این کوره های مخصوص را خودش ساخته بود. هرگاه برای انجام دادن این آزمایش ها کمک لازم داشت، ویکینز دستیار آزمایشگاه نیوتن می شد. او یکی از اندک کسانی بود که از تحقیقات سری نیوتن خبر داشت. او حتی فهمید که این آزمایش ها ممکن است بر سلامتی نیوتن تأثیر گذاشته باشد. نیوتن که در این زمان 30 ساله بود، موهایش کاملا جوگندمی شده بود. او یک بار با حالت نیمه جدی به ویکینز گفت که سر و کار داشتن با جیوه که اغلب در آزمایش های کیمیاگری استفاده می شود، باعث سفید شدن موهای قهوه‌ایش در جوانی شده است. به علاوه نیوتن اکراه داشت که نتایج تحقیقات قدیمی تر خود را با دیگران در میان بگذارد. او همچنان از انتشار آنها به صورت کتاب سر باز می زد. تنها پس از خواهش های مکرر برخی اطلاعات را در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال برای دیگر اعضای انجمن سلطنتی فرستاد. طبیعت آنها اجتماعی تر بود و دوست داشتند با دیگر دانشمندان اروپایی تبادل نظر کنند. یکی از این دانشمندان گوتفرید لایبنیتس بود که پس از دریافت اطلاعات مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال پرسش هایی را برای نیوتن پست کرد. نیوتن در پاسخ خود در سال 1676 اطلاعات اندکی برای لایبنیتس فرستاد، اما چیزی را برملا نکرد. نیوتن برای توجیه این سرشت رازدارانه خود نوشت: اما اینکه چگونه میتوان این موارد دشوار را پیش برد، در این مجال توضیح آن ممکن نیست. پنهان کردن افکار و احساسات و داشتن دوستان اندک سبب شد زندگی نیوتن در سالهای 1678 و 1679 دشوارتر شود. برای تسکین آلام آن سالها کار چندانی از دستش بر نمی آمد. جان ویکینز رفته رفته وقت کمتری را در خانه مشترکشان در ترینیتی می گذراند. او در سال 1678 جمعاً 6 هفته را در آنجا گذراند و پس از آن تنها چند بار در طول روز به کالج می رفت. ویکینز به طور رسمی تا سال 1684 ترینیتی را ترک نگفت. اسناد نشان می دهد که در همان آخرین روز اقامت ویکینز در ترینیتی، نیوتن نیز از آنجا رفته است. او یک هفته به ترینیتی باز نگشت، هرچند درباره مکان اقامتش سندی وجود ندارد. بیماری مادر نیوتن و مرگ او در بهار 1679 غم ناشی از رفتن ویکینز را بیشتر کرد. هانا نیوتن اسمیت مشغول مراقبت از پسر بیمارش بنجامین بود که تب شدید پسر به او سرایت کرد. نیوتن به وولستورپ سفر کرد تا در کنار مادرش باشد. بنا به روایت یکی از اولین زندگی نامه نویسانش، او خود از مادرش پرستاری کرد، طوری که شب تا صبح بر بالین او بیدار می‌ماند و برای تخفیف درد هرچه از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. نیوتن در بزرگسالی زیاد به مادرش نزدیک نبود، اما چه بسا طی 3 هفته پایانی عمر او عشق و علاقه ای را که در برهه‌ای از دوران کودکی به مادرش داشته به یاد آورده و آن را ابراز کرده است. در سالهای بعد دو مرد دیگر را به عنوان دستیار استخدام کرد. روایت آنها از زندگی با این دانشمند بزرگ فاقدان اسراری است که رابطه او با ویکینز را احاطه کرده بود. نخستین دستیارش هامفری نیوتن که هیچ نسبتی با اسحاق نداشت، 5 سال برای نیوتن کار کرد. او دوستانه از پیش نیوتن رفت و بعدها اولین پسرش را به افتخار کارفرمایی که محترمش می داشت اسحاق نام نهاد. هامفری نیوتن نسخه برداری از مطالب علمی و تاریخ کتاب مقدس برای این دانشمند را در اواخر 1683 شروع کرد. این منشی بعدها گفت که نیوتن مدام کار می کرده است. آزمایش در کوره های آزمایشگاه نیوتن با آتشی که تقریبا به طور شبانه روزی روشن بود، بیش از هر چیز او را مشغول می کرد. هامفری نیوتن اعتراف کرد که هیچگاه مقصود از این آزمایش‌های ظاهراً مهم را در نیافته است. اسحاق نیوتن در سال 1684 طرح جدیدی را آغاز کرد. بنا به گفته منشیش، نیوتن چنان غرق افکارش بود که پشت میز ایستاده می‌نوشت. بیان که این اندازه آسایش را بر خود روا بدارد که صندلی را پیش بکشد و رویش بنشیند. این پروژه به بزرگترین دستاورد نیوتن تبدیل شد. کتاب اصول